بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله مهم و دهم در تحلیل به اختصاص داشت به گروه هایی که حد زنا یا مطلق حدود بر اونها جاری نمی شود و طبعا در کنار اون بعضی از گروه ها و طیف هایی که احتمال این هست که بگیم حدشون جاری نمیشه اونها مطرح میشه. گروه هایی را بحث کردیم از کسانی که حدشون جاری نمیشه تا رسیدیم به بحث مجنون. عرض شد که مجنون اگر در حال جنون مرتکب جرم و خطایی بشه بر او حد جاری نمیشه، طبق همون بحثایی که ما سابق در شرایط ثبوت حد گفتیم و بحث کردیم. و اما اگر در حال سلامت مرتکب جرمی شد و زنا و امثال اینها شد، ثم جنه و بعد مجنون شد، اینجاست که سوال میشه که آیا در حال جنون حد جاری میشود یا نه. از کردیم در اینجا وجوه و احتمالاتی است که اشاره کردیم و البته قائل در مورد اون وجوه احتمالات قلیله و عمده همون قائل به اون قول اول هستن و احتمال اول هستن که بر مجنون در حال جنون حد جاری می شود مطلقا، سواء کان جنونا اطباقیا او ادواری، جنون اطباقی باشه یا ادواری باشه. و از شبت که سوان که در جایی که جنون اطباقی هست احتمال و امید به بهبودش داشته باشیم یا نه، و سوان این که از شبت که طوری باشه این جنون که درک درد و علم نمی کند یا اینکه نه درک درد و علم داره، یا به عبارت دیگه مراتب و مدارج جنون فرق نمی کنه، در هر رتبه و درجه باشه این حد جاری میشه. این قولی بود که از هر سه جهت قائل به اطلاق بود، هم جنون اطباقی را می گیره، هم جنون ادواری، هم اون جایی را می گیره که احتمال و امید بهبودش وجود داره و هم جایی که این احتمال و امید به وجود به بهبود او وجود داره، و از نظر سوم هم همه مراتب جنون را میگیره، چون درجات خفیفه و خفیفه جنون باشه که خیلی نزدیک به مرز تعقل، یا اون مراتب شدیدش باشه یا در مرتبه باشه که لا یحس بالعلم ولا یدرک، یک نوع جنونی برای سوارش شده که اصلا باکی نداره، هیچ باکی نداره و اون درک اون شکل رو نداره، درک درد به اون صورت نداره. همه این صور رو میگن که در قول مشهور این است که حد جاری میشه. دلیل برای اون قول مشهور دو سه مطلبه که به بعضیش دیروز اشاره کردیم. یکی همون روایت معتبره ابی عبیده حلزا هست که در این روایت ابی عبیده از امام باقر صلوات الله سلام علیه نقش شده بود در همون باب نو از ابواب حدود مقدمات حدود که از اینطوری بود، سندشون رو عرض کردیم، به رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی قولته، حدی برش واجب شد ثابت شده بود ولی حد اجرا نشد تا اینکه او مبتلای به جنون شد، خولته یعنی مبتلای به جنون شد. از آن فرمودن این کان اوجب علا نفسه الحد و هو صحیحون لا علت بهی من ذهاب عقلن اقیم علیه الحد کائنن ما کان، این حد بر اون جاری میشه. این یک دلیل بود که روایت بود. از شاید که دلیل دوم اطلاقات خود ادله که بیان حد کرده بود، دلیلی که میده از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد به هما لأتجلده ولی اشهد عذاب هما طاقت من المؤمنین، این دلیل از زانیت و از زانی فجر دو این اطراق داره. کسی که زانی و زانیه بود باید اجرای حد برای باشه. این زانی و زانیه نسبت به همه موارد اطلاق داره، چه ارسواد که جنون داشته باشه چه نه، ارسواد که جنون کامل باشه یا جنون ضعیف باشه، اتباعی باشه یا ادواعی باشه. یا وقتی که دلیل میگه از سارق و از سارق فقطعو عیدیه هما، دلیلی که بیان حد قطع برای سرقت کرده اطلاق داره، چه جنون داشته باشه وقتی میخواد اجرای حد بشه چه نه. فقط اونجایی که در حال این ارتکاب جرائم مبتلای به جنون باشه، اون دلیل آمده گفته که نه، این از این اطلاق برده بیرون. اما اگر نه در حال ارتکاب جرم چیز نداشته باشه، ابتلای به جنون نداشته باشه، هنگام اجرای حد اطلاق شما رو بگیره. چرا؟ داره. البته در آیات قرآن یه بحثی است که بعضی میگن آیات قرآن در مقام بیان فیزیکالیانی، ولی آیات قرآن نباشه این همین مذاهب این در روایات آمده که در اونجا دیگه تردیدی نیست که در مقام بیان همه تفاصیله. وقتی میگه از زانی و زانی فجر دو، یعنی در همه زانی ها و زانی ها و در همه احوال این حد ثابته. روایات قطعا در مقام بیانه، طبع روایات مقام بیان و اصلاحات که تشریع که ناظر به همه جزئیات و تفاصیل. مگر اینکه در جایی سلام نکن قرائن ویژه‌ای داشته باشیم که این دلیل ناظر به بیان اون خصوصیات نیست. این هم اصلاحات که دلیل دومی که اینجا وجود داره. دلیل سوم هم این است که اگر در جای شک بکنیم که حد بعد از جنون ثابت میشه نمیشه، گفتن استصحاب میکنیم قبل از اینکه این جنون برش عارض بشه مرتکب زنا شد و با اون مستحق حد شد، بعد از طروب جنون و عروض جنون شک میکنیم که اون ثابت شد یا نه، استصحاب میکنیم خودمون چطور ثبوت حد را. این عمده ادله ایست که برای از شبه که اجرای حد در حال جنون ذکر شده. بیان ببینیم که اون دو سه احتمال مقابلی که وجود داره اونها چه دلائلی دارن در مقابل این ادله. یعنی احتمالی که میگه که از شبه که جنون اگر اتباعی باشد، سه تا احتمال جدی دیگه وجود داره، البته احتمالات دیگه هم هست ولی سه احتمال دیگه هست که خیلی جدیه. یک احتمال اینه کسی بگه که جنون ادواری از این قاعده خارجه، این که اجرای حد میشه برای جنون اتباقیه، اما در مجنون ادواری باید صبر بکنن تا دول سلامتش برسه. این یک قوله که جنون ادواری رو از این مطلق میبره بیرون. جناب مکارم تمایل به این قول پیدا کردن که جنون ادواری از این قاعده کلی که میگه مجنون تقام علیه الحدود خارج شده، مجنون ادواری سر میکنه تا دوره سلامتش برسه. این یک احتماله که الان دیگه قوله، آقای مکارم قائل به این شده، برخلاف مثل صاحب جواهر، آقای خویی، حضرت امام، نمیدونم آقای تبریزی، ظاهرا آقای فاضل و خیلی بزرگان متقدم و متأخر که معمولا به همون اطلاق بسنده کردن. بعضی در مقابل این قول اول که قول اطلاق باشه که سه دلیل داشت، قائل به این قول احتمال دوم شدن که در واقع الان به صورت یک قول خودشون نشون میده. شما آقای مکارم تقویت کردن این احتمال را که مجنون ادواری مشمول این نیست. از شاید که این یک قوله. حالا همین رو ببینیم از شبه که چه دلیلی میتونه این قول داشته باشه. این احتمال که الان دیگه تقریبا میشه گفت قول هست، تمایل آقای مکارم به این قضیه هست، این در برابر اون سه دلیل چه ادعایی میتونه بکنه؟ بعضی گفتن این اجتهاد فی مقابل نص، اجتهاد در مقابل نصه، برای که در اینجا ما روایت معتبری داشتیم که میگفت رجلی که وجب علیه الحد و بعد مجنون شد، حضرت فرمود که تو اقیم علیه الحد کائنا ما کان، بر او حد جاری میشه. این دلیلی که آقای مکارمان ها اینجا بهش میتونن تمسک بکنن و ظاهرا در کلامشون هم هست، اینه یک نوع ادعای انصرافه. میگن این اجتهاد در مقابل نص نیست، راجع کردید اینجور، بلکه نص یک مطلقی که ما بعضی از اقسام را داریم از اون می بیرون میبریم، راجع کردید، نه این که به طور کلی اون دلیل رو بذاریم کنار، اطلاقش رو نمیپذیریم. سر عدم پذیرش اطلاق روایت علی عبیده انصرافه، تمام دلیل اینجا انصرافه. میگه اون دلیلی که دلیل اول که دلیل روایت معتبره علی عبیده حضا از امام باقر بود که حضرت فرمودن اقیم علیه الحد، این از مجنون ادواری منصرفه به این شاهد و دلیله که ارسانات که مجنون ادواری فلسفه حکم ارسانات تنبه اوست و در جایی که این شخص حالت جنون داره اون تنبه کامل وجود نداره. طبعا اگر صبر کنن تا ادواری دوره سلامتش برسه اون فلسفه و حکمت حکم به طور کامل محقق میشه. درسته که این حکمته، نمیگیم علت حکم، ولی خود این حکمت موجب میشه که اطلاق انصراف بده بکنه. من در اینجا در توضیح فلسفه و حکمت حدود، اوائل حدود که وارد بحث کتاب حدود شدیم، مفصل راجع به این، یعنی تقریبا مفصل راجع به این صحبت کردیم و عرض کردیم که حدود الهی چند حکمت و فلسفه براش متصوره. یک فلسفه حکمتی است که به خود فرد برمیگرده از حیث تأثیری که این اجرای حد در طهارت او داره، از حیث اینکه این اجرای حد در تطهیر روحی او داره، این یک حکمته که این حکمت خیلی واضح نیست برای ما و عقل ما به صورت خیلی روشن نمیتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، ولی مطمئنن بر اساس روایات چنین حکمتی وجود داره که این فرد از نظر روحی یک نوع طهارتی پیدا میکنه، یک نوع تزکیه ای میشه، در همین دنیا طهارت روح پیدا میکنه. این که یک مکانیزم و سازوکار روحی معنوی داره که اجرای این حد موجب نوعی طهارت نفسانی و طهارت روحی برای او میشه. این یک حکمت و فلسفه جهت. حکمت دوم که نزدیک به اینه متای مقدار تفاوت داره، اون حکمت اخروی و علت اخرویشه، یعنی علاوه بر طهارت روحی موجب از شود که دفع عقاب اخروی میشه، یک ارتباطی داره اجرای حد با نفی عقاب اخروی یا کاهش عقاب اخروی. اینم یک چیز دیگه که این دوتا، یکیش حالا طهارت روحیه که امر روحی و روانی تو همین دنیاست که البته ارتباط داره با اون کاهش عقاب اخروی یا انتفاع عقاب اخروی. این دوتا که خیلی مبرز داره و در روایات هم اشاره شده، یه جایی در از همین روایات الان به خاطر میاد در یادم نیست کجا بود که مثلا قریب به این مضامین سوال میشه که حالا که حد خور در اون دنیا عقاب چیزی میشه، حضرت فرمود خدا رحیمتر از اینه. یعنی ما در نگاه ظاهری خودمون خیلی سخت میدونیم این را، ولی در واقع داره اون عقاب شدید اخروی رو از او بر میداره. این عین رحمته وقتی که ما این دو فلسفه رو ببینیم. پس اولین فلسفه حدود از سبب نوعی طهارت و تزکیه نفسه که خودش به حد نفسه ارزش داره، ما قطع نداره بحث عقاب و یه حرفا. دومینش اینه که یک ارتباطی داره اجرای حد با عرصت که اون خواهش یا ارتفاع عقاب و مجازات در قیامت و آخر. این دو. سوم که باز فردیه این است که این اجرای حد موجب تنبه فرد میشه، فرد شخصا متنبه میشه وقتی که علم ارتکاب و پیامد ارتکاب یک خطا و گناه دست برده به اموال مردم یا به نوامیس مردم رو چه احساس کرد و چشید و لمس کرد، طبعا براش تنبهی بیرون میشه. این هم علم قاعده اینطوره، این عادت حکمت ها همیشه لازم نیست کلی باشه، این علم قاعده اینطوره. این هم سه اینا به هم پیوسته هستن، سه تا ولی جداست. تنبه اینه که یعنی اون دیگه دنبال این کار نمیره، البته برای خودش خوبه این که دنبال این کار. پس اقام حدود سه فلسفه فردی و حکمت فردی داره، این سه تا حکمت هایی که نتیجهش به فرد برمیگرده. غیر از سومی که یک کمی جامعه هم درش بوده میشه که بعد از بکنیم، طهارت روحی خلاف ارسالت که آسی و گناه ها، ارتفاع عقاب از او، دو و سوم تنبه او. این سه حکمتی است که بیشتر به خود او برمیگرده، نتایجش به خودش برمیگرده. فلسفه و حکمت چهارم تنبه جامعه است، اینکه دیگران احساس خوف و بیمی بهشون دست بده از اینکه بخوان حریم امنیت عمومی جامعه یا اون مرزهای الهی رو در جامعه بشکنن. این موجب یک تنبه دیگران میشود، موجب تنبه دیگران میشه. ولی اشهد عذاب و ما طائفت من المؤمنین هم احتمالا برای همینه، یعنی برای اینکه جا حساسیت جامعه محفوظ بمونه به این مرزها و حریم الهی، در واقع این حد قرار داده شده به گونه‌ای که دیگران هم بهش مطلع بشن. چیز مخفی، کاملا مخفی نیست، در معرض دیگران، اطلاع دیگرانه. اینم فلسفه چهارمه که از قبل این دیگران بهره مند میشن. فلسفه پنجمی هم در روایات داره که امریست که خیلی باز ما نمیفهمیم ولی در روایات زیاد داره، که اجرای حدود موجب نزول رحمت الهی میشه و موجب دفع نقمتها و عذابهای الهی از جامعه بشه. این هم چیزی که در روایات آمده، البته حالا این جای تفسیرهای خودش رو داره ولی فعل جملهش جای تردید نداره. روایات متعدد داریم که اجرای حدود منشأ این چیزه، جلب رحمت و دفع نقمت و عذاب الهی از جامعه میشه. هر شبت که اینم پنجم، که اینها در واقع این دوتا، اون سه فلسفه اول فلسفه و حکمت های حدود در دایره فرد، و چهار و پنج حکمت های اجتماعی در واقع این اجرای حدوده. علاوه بر این پنج فلسفه، در بعضی از موارد یک فلسفه ها و حکمت های دیگری هم داره. یکی خود اون عرصت که بله در اون جایی که بله اون جایی که حد الهی در مورد یک حقوق مردمه که دیگران هم از اون بهره مند میشه، در اونجا خب نوعی تشفی برای مظلوم، تشفی مظلوم و انتقام گرفتن به نفع مظلوم، اینا هم هست در اونجایی که مثل قصاص و دیات و اینها، اون نوعی تشفی مظلوم هم هست. اونی که مورد مؤاخذه قرار گرفته در واقع تشفی پیدا بکنه و احساس آرامشی پیدا بکنه، توجه کردید؟ اینم فلسفه است که در بعضی از جایی که حق و ناس و ناب به خصوص در اون برجسته باشه وجود داره. بنابراین یک سلسله شش حکمت در اینجا میشه ذکر کرد که سه تایی از اونها برمیگرده به اون امور مربوط به خود شخص و فردی است، سه تا مربوط به تنبه دیگران، امنیت اجتماعی و تنبه دیگران که میگفتیم، یعنی در واقع برای اینکه امنیت اجتماعی محفوظ بمونه و مردم احساس آرامش بکنن. تنبه که میگیم با اینا با همه دیگه جدا دیم. اینا فلسفه های حکم و حکمت های حکم. البته اینا همه حکمته، اینا علت نیست. نمیتوانیم بگوییم یه جایی ما میدانیم که این حکمت یا این حکمت یا حکمت نیست پس حد جاری نشه. نه، حد جعل حد و تشریع حد مطلقه، در همه احوال باید اجرا بشه. منتها اینا حکمت هاشه، نمیتونیم بگیم کاملا داخل اینها. اما همین حکمت ها گاهی موجب میشه که یک انصرافی در دلیل ایجاد بکنه. یعنی وقتی دیده میشه این مجنونه، توجه کردید این مجنون دیگه جایی برای اون تنبه او و امثال اونها، بعضی از این حکمت ها در مورد او متصور نیست. و اینی از یک جهت. از طرف دیگه مجنون اگر در حال جنون مرتکب عقاب و عذابی بشه میگن مثلا حدی نداره. این شواهد و دلایل که بعضی از این فلسفه های حکم در اینجا نیست. و از طرفی میبینیم اگر در حال جنون مرتکب خطا میشد اصلا حد نداشت، اینا موجب میشه که ذهن انسان منصرف بشه، منصرف بکنه این روایت رو از جنون عدم، جنون ادواری در جایی که چه نمیشه، در جایی که ادواریه و میشه با یک تأخیر این فلسفه و حکمت را بعداً به دست آورد. خب تأخیر این روایت شاملش نمیشه. از شاید که این از این جهت. البته اگر ما بخوام بگیم این حکمت را دلیل قرار بدیم برای که کل این روایت بشه عمل نکنیم، این میشه اجتهاد در مقابل نه. ولی اگه این حکمت را وجهی قرار بدیم برای انصراف روایت، این انصراف روایت و انصراف مطلقا، مطلقاتی که دلیل دوم بود و روایت خاصی که دلیل اول بود، اینا با این شواهد منصرف هست از جنون ادواری. کسی که جنون ادواری داره اصلا به حال سلامت خیلی نزدیکه، توجه کردید؟ و بهتر اینه که گذاشته بشه در حال سلامتش. یعنی همین که اطلاقات این رو نگرفت دیگه دلیلی برای اجرای حد اینجا نداری. ولی وقتی سالم شد دیگه اون وقت مطمئنن اطلاقات رو میگیری. این بله جنون مرضه، ولی از شبت که در باب مرض هم ما اطلاقی نداشتیم. حالا خوب شد اینو فرمودید. اونی که روایاتی که داشتیم گفتیم اون مریضی که اجرای حد موجب اشتداد مرض او بشه، ضرر و خوب بشه. اون وقت در مجنون این دکتر رو ما گذاشتیم تو فروعات بگیم، همینجا میگیم مجنون اگه طوری باشه که اجرای حد بر او موجب تشدید مریضی او میشه، توجه کردید، موجب ضرر بیش از حد متعارف چی میشه، اون رو ما از این باید قطعا خارج بدونیم. من این رو میخواستم آخر بگم، حالا دیگه عرض کردم. ما از اطلاقا و این روایت اون جنونی که اجرای حد در مورد اون موجب مرض، تشدید مرض او یا خوف تلف او باشه، این رو از اینجا خارج میدونیم. اون عنوان سالمی است و میاد از این بحث خارجش بکنه. ولی در اینجا ما بحث نداریم. بحث ما در جایی که نه، مرض اون رو تشدید نمیکنه، خوف تلف هم نیست، بازم میگیم اجرا بشه یا نه. اینجا این روایت اطلاع داشت که اجرا بشه. اطلاعات خود ادله احکام حدود هم مثل زانیت و زانی همین اقتضا رو داشت. در اینجاست که میگفتیم یک قول اینه که از شبت که اگر ادواری باشه از این خارجه، به خاطر همین انصرافی که ادعا شده بود. این یک دلیلی است که نوای مکارم بهش اشاره کردن و از شبت که در واقع میفهمن این روایت که میگه رجل وجب علی الحد فلم یذر حتی خولته، این انصراف دارد به جنونی که جنون اتفاقی باشه، اما جنون ادواری از این انصراف این خارجه. جنون ادواری که باشه دیگه حد برش جاری نمیشه، با ترک کنه تا بهبود پیدا بکنه. این یک نظر و دلیلش هم همون ریسی عرض کردم. نظر دیگه نظر مرحوم آقای گلپایگانی. مرحوم آقای گلپایگانی در جنونی که شدید باشه به حیثی که این مجنون احساس الم نمیکنه، یعنی مثل دیگران اونجور حساسیتی رو درد و امثال اینها نداره. اینا بعضی گفتن که این فرد حد برش جاری نمیشه و روایت ربطی به اینجا نداره.
حد برش یک تأخیر میفته،
تأخیر میفته دیگه، در اون حال حد جاری نمیشه، تأخیر میفته. این هم از که دلیل آیه گلپایگانی هم همون انصرافی است که آیه مکارم در جنون ادواری داشتن. ایشون میگن که بفرمان، آیه گلپایگانی بفرمان که این هم در واقع اجتهاد در مقابل نص نیست، یک انصرافی است که ما در نص ادعا میکنیم. ما میگیم که روایت علی عبیده و همه مطلقاتی که حد را تشریح کرده بود از اون مجنونی که درک درد نداره، یک مرض شدیدی داره که اصلا براش هیچ اهمیتی نداره، از این انصراف داره، برای که اون فلسفه های حب تعدادش در اینجا نیست. حالا چه اتباقی باشه چه ادواری باشه، این هم فرمایشیست که ایشون دارن. البته این فرمایش را بعضی گفتن که اصلا آقای مکارم فرمان که من تعجب میکنم که چرا جنون را با این بحث ارتباط دادن. مجنون علال قاعده درک درد داره، این که نفهمد درد این یک صورت خیلی استثنائی است. یعنی به عبارتی که بین جنون و عدم درک درد هیچ رابطه ای نیست، اون از یه مقوله ایست و از مقوله دیگه توجه کردید و اینجا تعجبی داره. ولی ظاهرا هم نمیشه اینجا تعجبی داشت، نوعی جنون ممکنه در اون سلسله اعصاب مغز و اینها نوعی اختلال هایی باشه که موجب جنون بشه و همون موجب این باشه که کمتر درک درد بکنه، خیلی جای تعجب نداره. به هر حال اینم عرض شد که ادعایی است که مرحوم آقای گلپایگانی دارن. قول دیگر و احتمال دیگری که این راه کسی نداره ولی میشه ادعا کرد، بگیم اون جنونی که احتمال بهبودش میرود، احتمال بهبودش میرود، اون خارج از اطلاقه و دلیل ازش انصراف داره. این دلیل که میگه در حال جنون برش حد جاری بکن، منصرف است به جایی که احتمال بهبودش نداری، یعنی علم قاعده دیگه دیونه شده و ادامه داره، نه اونجایی که احتمال داره با توجه پیشرفت پزشکی و معالجات اونها احتمال بهبودش وجود داره، اگر اونطور باشه دیگه اجرای حد میشه. این هم یک حالت سومی است که ممکنه کسی به یک از این اطلاق خارجه و روایت منصرف از این صورته. از شبت که این هم حالت سوم و داوری در این سه صورت واقعا کار مشکلی است. این سه صورتی که یک صورتش این بود که جنون ادواری باشه، آقای مکارم گفتند ادله از این انصراف داره ولی حد برش جاری نمیشود. یک صورت اونه که آقای گلپایگانی بفرمودن که جنون در مرتبه ای باشه که این شخص لا یحس بالالم، و سوم اونی که ما عرض کردیم که جنون به گونه ای باشه که احتمال بهبودش میرود، درست اینجا دلیل انصراف داره. این یه مقدار ادعای انصراف دیگه، حالا خیلی نمیشه اینجا بحث علمی به اون شکل کرد، تابع اینه که این قرائن شواهد رو کافی بدونه فقیه برای که بگه این اطلاق رو نمیگیره یا کافی ندونه، توجه کرده یا کافی ندونه. و ما با توجه به این قاعده به طول آن حدود به شبهات هستیم، از این جهت این انصراف ها رو قبول داریم، هر سه انصراف رو قبول داریم، چون اجرای حد اون هم در مورد مجنون یه مقدار خلاف اون چیزه قواعدیست که آدم میفهمه، ولذا تدرع الحدود به شبهات میگه به مجرد اینکه این انصراف یک احتمال قوی داره، حالا اگه اطمینان هم سالم بشه حالا اون رو تکلیف، حالا اون رو بعد بحث بکنیم. نه الان صحبت
برگشتن برای این مسئله که از این چیزه برای این چیزه برای این احساس نمی کنید که به شما میشه دوباره مثلا
بله گفتیم این همون حکمته و نظام وجود انصراف میشه اینو توضیح بدیم اما اینکه تکلیف داره یا نداره اون یه بحث دیگه بله این با این ادعا احتمال انصراف ما نمیگیم مثل آقای مکارم در اون صورت ادواری یا مثل مرحوم آقای بلپایگانی در صورت که لا یحس بالعلم یا اونی که خود ما گفتیم در اونجایی که احتمال بهبودش میدیم ما ادعا نمی کنیم که انصراف اطمینان بهش داریم و قطعی است این ادعا رو نمی کنیم ولی میگیم که این احتمال انصراف یک احتمال قوی است که موجب میشه که این اطلاق دیگه خیلی قوی نباشه و برای باب حدود نتونی به اطلاق توسط کنی به خاطر قاعده تدرج شبهه ها و نظام ما به مجرد انصراف اطمینان پیدا نکردیم ولی میگیم این انصراف موجب میشه که اطلاق روایت ابی عبیده که بخواد همه این جنون ها رو بگیره یه مقدار اطلاقش در استفن سست بشه با سست شدن اطلاق قاعده تدلال حدود به شبهات میگفته میگه که در باب حدود دلیل باید از اتقانی بالاتر از ابواب دیگه برخوردار باشه به عبارت دیگه ما اگر در باب صلات بود یا زکات بود یا خمس بود یا حج بود اطلاق ابی عبیده رو روایت ابی عبیده رو میگرفتیم انصراف ها میگفتیم احراز نشده و به اطلاق عمل میکردیم میگفتیم همه این صور رو میگیره در همه این صور حد جاری میشه چون دلیل میگه حد جاری بود اما در باب حدود گرچه این اطلاق مطمئن نیستیم که منصرفه اما احتمال انصرافش قوی است و این اطلاق ضعیف میشه ضعیف که شد تدرام حدود به شبهات میگه دلیل در باب اجرای حدود باید قوی تر از دلیل در ابواب دیگه باشه و لذا در این صور میگیم جاری نمیشه عرض میکنم آقای مکارم در بحث خودشون صورت اولا مرحوم آقای گلپایگانی در صورت ثانیه صورت ثالثه رو خود ما اضافه کردیم اونا در اونجا میگن نه انصراف داره و کار به تدلال حدود به شما ندارن اصلا اسمی از اون نمیبره اما ما میگیم این انصراف رو اطمینان نداریم اما یک احتمال قوی از باب این انصراف میدیم که موجب میشود که اطلاق از اون قوت و اقتدار بالا برخوردار نباشه و اطلاقی که قوی نباشه با تدلال حدود به شبهات میگفت که با این اطلاق نمیشه حد جاری کرد دقت کردید ما تقریرمون با اون بزرگان فرق میکنه میگیم انصراف احتمالی به اضافه قاعده تدلال حدود به شبهات اینا رو که جمعش میکنی نتیجه رو اینجا میده نه اینکه مجرد انصراف بگیم امر اطمینانی و به تنهایی مؤثر در بحث باشه
با این بار دیگر صفحه
اون جایی هم که نه وقت نمیتونیم این روایت اون میشه اجتهاد فی مقابل نه اون رو نمیتونیم اگر بخوایم به قاعده در عمل بکنیم و کلی جنون رو بگیم که شامل نمیشه و حد جاری نمیشه اون خلاف روایت معتبره ایست که خب نمیتونیم کارش بکنیم اون اعراض از روایت میشه و اجتهاد در مقابل نص میشه صحیح
در اخنوی جایی در مجموع نمیده ما در مورد آدمی که دارای این صفت نیست و کامل نست میگیم که بعد اگر ادعای آدم علم بکنه و نسبت به حکم به موجود حد اجرا نمیشه این شخص که نمیتونه کار توبه بکنه حد اجرا نمیشه مجموع که نمیتونه توبه بکنه اتیوبت اصلا در چیز با قسم ثابت میشه این شخص که نمیتونه قسم
درسته بله اینه که دیروز هم فرمودید حالا عرض میکنم اینو به صورت رجوع شده این چرا نیست؟
اصلا در این طوره و برای جایی که باید درست میکرد برای نهایتاً خالی باشه رو میگه که مگه این باید خدا باید ولی خب به دلایل این باید مردی برای اینکه انسان مریض هر برای جایی نمیشه یا فرض میگه که من باید خدا باید خدا باید
حالا ببینید من عرض کردم ابتدا که انصراف اصولا یک امری است بیشتر جنبه روانشناختیش مهمتره برای فقیه. اگر کسی واقعا به اون حده که انصراف رو بهش اطمینان داره و به قامده امت میشه، ما میگیم حد حالا اگر کسی ابی نداره و قرارند شواهد واقعا کسی اطمینان پیدا کرد خب با انصراف میگه، ولی ما میگفتیم که اگر ما بودیم و در عقاب دیگه به مجرد اینها اطمینان به انصراف پیدا نمیکنیم، ولی باز هم فرقی نمیکنه برای اینکه انصراف بازم یک احتمال قوی داره و این موجب ضعف اطلاق میشه، اون وقت با اطلاق ضعیف نمیشه حد جاری کرد تو در اول حدود شبهات بنابر اونطوری که ما قاعده تو در بنا میکردیم. پس اولا اینه که کسی بیاد بگه که انصراف داره، ولی اگر نگویدم انصراف داره باز با این تقریر و بیان دومی که ما عرض کردیم در این صورت میتوان گفت دلیل اجرای حد بر مجنون اینجا را نمیگیره. پس دلیل اجرای حد بر مجنون این سه صورت را نمیگیرد. اولا اگر کسی قائل بشه به انصراف، اطمینان به انصراف بده. ثانیا اگر اطمینان نشود میتواند با متمسک به تدرا الحدود و شبهات و احتمال قوت این احتمال قوی این انصراف به اون تمسک بکنه و حد را برداره. این مریضی که مرض او موجب اشتداد حد اجرای حد موجب اشتداد خوف طلب ضرر بیشتر باشه اون چه میشه؟ اون حد برش جاری نیست. ما اون صورت هم میگیم از این دلیل ازش انصراف. این نکته ما در صورتی که جنونی باشه اجرای حد بر او موجب اشتداد مرضی یا چیزی بشه اونم میگیم از این دلیل خارجه، حالا یا به دلیلی که انصراف داره دو اینها یا اینکه اون به عنوان ثانوی میاد برای این تقدم داره روش فرق نمی کنه. خب ببینید نتیجه ای که ما تا اینجا میگیریم این است که نه به اطمینان به انصراف که بعضی دارن، حالا شما میگید که اطمینان به انصراف داده میشه، بلکه به دلیل تدرع الحدود به شبهات ما اینجوری میگیم که حد بر مجنون جاری میشود مگر در یکی از این چهار صورت. این تا اینجا در جنبندی ما اینه که طبق روایت علی عبیده حزا و طبق اطلاقات از زانیت و زانی و سایر اطلاقاتی که داریم در حدود مختلف تاجو کردیم، طبق این اطلاقات حد بر مجنون جاری می شود مگر در یک از چهار صورت. یک، اونجایی که این جنون ادواری باشه. دو، اونجایی که تای مکاره بگفتن. دو، اونجایی که این جنون از شبت که مجنون به حیثی باشه که لا یحس بالالم، جنون قوی داره که درک درد نداره به اون شکل متعارفش. این هم دو تای گلپای گفته، این هم خارج میشه، اینجا هم حد جاری داره. سه، در جنون اطباقی که احتمال بهبودش میرود، در این فاصله نزدیکی امید به بهبودش، این هم تحقیم میرده، این هم سه حد برش جاری نمیشه تا بهبود پیدا بکنه. از شاید که و چهارم، اونجایی که این اجرای حد بر او موجب اشتداد مرض او یا خوف تلف او باشه، اینم هم به دلیل انصراف هم اینم نباشه مهم نیست، چون عدله حاکم داریم در اینجا اون عناوین ثانویه میاد میگه این ضرر داره یا این موجب خوف تلفه و لذا این حد رو بندیده.
یعنی همه جا خودش این خوف
ضرر میده، این همه سوال دیگه اون کلیست دیگه مطابق برای که اینجا بحث تمام بشه اینا رو اضافه کردیم که کامل باشه. این اثرات که تا اینجا ما این نتیجه رو میگیریم، مطمئن در اینجا چند نکته است که باید بهش توجه داشته باشید. یک نکته این است که بعضی گفتن که اون روایاتی که میگه لا حد علی مجنونن، اون به طور کلی میاد میگه که حد بر مجنون جاری نیست. دقت کردید؟ یعنی اون روایاتی که میگه حد بر مجنون جاری نمیشه، اینو که شما اشاره کردید که میگه اصلا مجنون حد برش جاری نمیشه، حد نداره، اون اصلا معارض با این روایاتیه که میگه که بر مجنون حد جاری میشه. این یک ادعاییه که در اینجا شده. این روایات، اون روایاتی که حد بر مجنون جاری میشه باب دو بود، روایاتی که میگه که حد بر مجنون نیست باب هشت همین بابه، باب قبل همین بابه. پس این نکته اول اینه که ادعا شده که روایاتی که میگه حد بر مجنون نیست معارض این روایته. اون روایات در باب هشت از ابواب مقدمات حدوده، همین جلد 18 کتاب حدود، ابواب مقدمات حدود باب هشت. دو سه روایت در این باب داریم که خب مثلا روایت اولش که معتبرم هست اینه که لا حد علی مجنون حتی یفیق، لا حد علی مجنون حتی یفیق. و اصلا که روایت دومش اینه که مجنونی، حالا روایت دومش مال اونجاییست که خیلی روشنه که در حال چی جنون مرتکب خلاف شده. بنابراین این روایت میگه که لا حد علی مجنون حتی یفیق. دقت کردید؟ این روایت میگه گفته شده که این معارض با اون هاست و منتها جوابی که از این اشکال داده شده این است که لا حد علی مجنون در مقام بیان شرطیت عقل است برای ثبوت حد در هنگام گناه و معصیت. یعنی میخواد بگه که برای اینکه کسی مشمول مجازات بشه، گناه او و جرم او باید در حال عقل باشه، و الا اگر در حال جنون باشه حد برش جاری نیست. این نمیخواد جایی رو بگه که آدم عاقل گناه کرده حالا مجنون شده، نه. اون روایت میخواد بگه که کسی که در حال جنون خطایی رو انجام بده این مشمول حد نیست. شاید بله؟ نه، این حتی یفیق زمانی نیست. اجازه بدید بعد میگه لا حد علی مجنون حتی یفیق ولا علی سبی حتی یدرک ولا علی النائم حتی یستيقظ. میخواد بگه که این ادله در مقام بیان شرطیت بیداری بلوغ و عقل است برای اینکه مجازات ثابت بشه. حالا ببینیم که میشه اینجا ادعای اطلاق کرد. جوابی که از این اشکال دادن این است که این روایت در مقام بیان شرطیت این شرایط برای اصل ثبوت حده، نه اجرای حد. این روایت کار به اجرای حد نداره که کی جاری میشه کی جاری نمیشه، کار به این داره که در حال جنون اگر کسی خلافی انجام داد این برش ثابت نمیشه، یا در حال سباوت یا در حال خواب. و اما اینکه اگر در حال سلامت مرتکب شد نمیشود بر او در حال عصبت که در حال سلامت مرتکب شد در حال جنون نمیشه حد برش جاری کرد، این روایت کار به اون نداره. این چیزیست که اشکال نیست که در این کتاب ها آمده و معمولا به همین شکل جواب میدن. البته اینجا جای این تصور هست که کسی بگه که این اطلاع داره، همونطور که به ذهنم میاد دیگه با این حتایی که داره لا حد علی مجنون حتی یوفی، یا اونجایی که میگه لا علی نائم حتی یستيقظ. وقتی میگه لا علی نائم حتی یستيقظ، اگر کسی در حال بیداری انجام داد بعد خواب بود، در حال خواب میشه اون رو زد، یا اگر از شبت کالا سبیهش دیگه مصداق نداره. به حال ممکنه کسی بگه که نه اطلاق داره، لا حد علی مجنون نه تا یفیق، و اینجا رو میگیره.
این
بله. حالا این ممکنه کسی اینجور جوابی بده، واقعش من خیلی نتونستم اینجا به نتیجه بین این دو احتمال برسم. از یک طرف آدم میگه این روایت اصلا کار به مقام اجرایی و اون معنا نداره، میخواد شرطیت رو ذکر کنه. از طرف دیگه ما ممکنه بگیم ظاهرش رو اطلاق میگیره. من بین این دوتا نتوانستم واقعا به دو جایی برسم، چون از اون طرف هم خیلی احتمال قویه که بگیم این اومده برای که میخواد بگه که مجازات ها وقتیست که فرد این شرایط رو دارا باشه، کار به اون ویژگی کاری های دیگه نداره، و از طرفی هم ظاهرش اینه. بین این دوتا هنوز من شاهد و قلیلی که خود یک طرف رو کاملا تایید بکنم پیدا نکردم. بله اون در بله اون که قبوله اون که در حال جنون اگر انجام بده قصد که متحقیم میشه ازشتن بعضی افنان خودش، ولی دلیل داره که در حال جنون وقتی که خلاف بکنه حد برای ثابت نمیشه. ما بخواه بگیم که این روایات اون جایی را هم میگیرد که در حال سلامت انجام داده ولی الان مجنونه، بگه حد برش جاری نمیشه یا نه. در اینش مقدار تردیده که حالا دارم تعامل بکنم ببینم به جایی نقطه جدیدی میرسیم رسیم. بنابراین این نقطه اول با یک مداخله مجددی اگر نقطه باشه عرض میکنم، گرچه در این تردید خیلی نشد که از این تردید بتونیم یه قرینه بده بکنیم بیرون بیرون. این را دقتی میکنیم. یکی دو نقطه دیگر در این بحث باقیه که انشاءالله بگیرد.